سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری دولتی ایران یا ارنا به نقل از سرکنسول این کشور در مزار شریف گزارش داده که رهبر ایران به او دستور داده است تا تعامل با افغانستان را حداکثر کند. به نقل از این خبرگزاری، علی رضا احمدی روز گذشته در یک گردمایی در مزار شریف گفت که علی خامنه ای رهبر ایران به ای باور است که مشکلات منطقه باید از سوی کشورهای منطقه حل شود. سرقنسل ایران در مزار شریف گفته که جمهوری اسلامی ایران مطابق سیاست‌ها و استراتژی‌های خود از هر اقدامی که به برقراری صلح و ثبات منجر شود حمایت می‌کند. و همچنین گفته که اولویت ایران توسعه رابط اقتصادی با افغانستان است. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما تهران رابط سیاسی و اقتصادی گسترده با این گروه دارد. در حال حاضر ایران بزرگترین شریک اقتصادی افغانستان است. اداره هواشناسی طالبان امروز برفباری سنگین و ریزش باران‌های شدید را در 25 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. این اداره میزان بارندگی را بین 15 تا 35 میلیمتر و میزان برفباری را بین 10 تا 40 سانتی متر در ولایت‌های مختلف پیش بینی کرده. این اداره هشدار داده که همچنان امکان وزش بادهای شدید در سالنگ‌ها و برخی ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. پلیس ترکیه امروز پس از تفتیش یک موتر باربری در شهر آماسیا، 24 پناهجوی افغان فاقد اسناد را شناسایی و بازداشت کرده. این افراد در یک موتر باربری که مواد خام تایر یا رابر را عمل میکرد پنهان شده بودند. بر اساس گزارش پلیس، این موتر باربری که اصلا مربوط روسیه بود پس از طی کردن 800 کیلومتر به شهر آماسیا رسیده بود. رسانه های ترکیه گزارش دادند که این موتر از روسیه وارد ترکیه شده بود و در حال انتقال کالاهای تجارتی بود که توسط پلیس متوقف شد. پلیس راننده را به اتهام جابجایی مهاجران غیرقانونی بازداشت کرده. بر اساس توافق آتش بس غزه، نیروهای اسرائیلی از مسیر مرکزی نوار غزه یعنی دلیز نترازیم عقب نشینی خواهند کرد. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که عقب نشینی نیروها از شب گذشته آغاز شده و انتظار می رود تا صبح امروز به پایان برسد. اردوی اسرائیل هنوز به گونه رسمی در مورد این عقب نشینی چیز نگفته. اردوی اسرائیل هفته پیش از بخش شمالی این دلیز عقب نشینی کرد و آوارگان فلسطینی اجازه بازگشت به شمال نوار غزه را پیدا کردند. و کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه تلاش میکنند در زمینه نوآوری‌های هوش مصنوعی عقب نمانند. کمتر از دو سال است که چت جی پی تی شکل جدید از هوش مصنوعی را به عموم مردم معرفی کرده و در حال حاضر نوآوری‌های هوش مصنوعی عمدتاً توسط آمریکا و چین هدایت می‌شوند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با چندین روزنامه فرانسوی درباره آنچه که او هوش مصنوعی فرانسوی و اروپایی نامید صحبت کرد. مکرون درباره هوش مصنوعی پرسشگونه گفت که آیا آنان آماده هستند که برای استقلال کامل تلاش کنند؟ در غیر این صورت اجازه دهند این رقابت فقط به ایالات متحده و چین محدود شود. او افزود که اگر اروپا در این زمینه اقدام کند و روندها را تسریع ببخشد، کارت مهم را دریافت خواهد داشت. این اظهارات 3 روز پس از برگزاری کنفرانس دو روزه اقدام در زمینه هوش مصنوعی در پاریس بر ریاست مشترک فرانسه و هند ابراز شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تهدیدات تروریسم افغانستان به ویژه تهدید گروه داعش در این کشور نشست را برگزار کنه. آیا طالبان توانایی مبارزه با تروریسم به ویژه گروه داعش را در افغانستان دارند؟ از یک آقای امنیتی پرسیدم.
طالبان مبارزه اینا ناکام هستن، به خاطر اینکه از یک طرف اینا مسلکی نیستن، از طرف دوم اینها پشتیبانی اقتصادی و استخباراتی قوی جهان ندارن.
پیش بینی برفباری های سنگین و باران های شدید در 25 ولایت افغانستان چقدر شهروندان این کشور را نگران ساخته.
اونا نکشیده همین دو روز میشه که باران میبار همین تنه است که دیگه دخول ابوهای لطش دنی خونه من همه به زمزل بشکشه.
همچنان در مورد محبوبیت نوشابه های انرژیزا در میان جوانان در افغانستان گزارش داریم. آیا این نوشابه ها بر سلامتی انسان تأثیر دارند؟ یک دکتر چی میگوید؟
سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه.
در مسائل جهان از ادامه اعتراضات علیه عذاب راست افراطی جرمنی در شهر منشن جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه را در مورد تهدیدهای گروه داعش در افغانستان برگزار میکنه. بر اساس اعلام شورای امنیت قرار است این نشست فردا دوام فبروری برگزار شود. انتظار می ره که گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز همزمان ارائه شود. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده که تمام گروه های مسلح از جمله داعش از بین برده و تهدید جدی نیست، اما برخی تحلیلگران امنیتی و نظامی نظر مختلف دارند. جزئیات خجسته کبیری می ده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه 10 فوریه نشست ویژه درباره تهدیدهای داعش در افغانستان برگزار می‌کند. در اعلامیه‌ای که شورای امنیت روز شنبه 8 فوریه منتشر کرده، آمده که این نشست ویژه با بررسی تهدیدهای شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان و منطقه خواهد پرداخت. در این نشست گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ارائه و بررسی خواهد شد. در این گزارش که در 31 جنوری منتشر شده، تاکید شده که گروه داعش یا دولت اسلامی همچنان یک تهدید بزرگ تروریستی در داخل افغانستان و فراتر از آن محسوب می شود. شورای امنیت گفته که در این نشست ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، و ناتالیا هرمن، رئیس اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم ملل متحد، اطلاعات درباره تهدیدهای داعش در افغانستان و منطقه ارائه خواهند کرد. این نشست در حال برگزار می شود که حکومت طالبان بارها ادعا کرده که داعش را در افغانستان سرکوب کرده است. اما شماری از کارشناسان امور نظامی و امنیتی می گویند که داعش همچنان تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان محسوب می شود. شاه محمود میاخیل، معین وزارت دفاع در جمهوری پیشین و آگاه نظامی، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که مبارزه با داعش زمانی ممکن است که در افغانستان یک حکومت قانونی و برخواسته از اراده مردم ایجاد شود.
تهدید داعش نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان وجود دارد، زیرا 3، 4، یا 5 نفر میتواند تصمیم بگیرند و اقدامات تخریبی انجام دهند. برای مقابله با این تهدید تلاش های مشترک و هماهنگی ضروری است. اما این زمان ممکن می شود که در یک کشور یک حکومت مشروع، قانونی و دموکراتیک وجود داشته باشد، مردم از حکومت رضایت داشته باشند و همکاری کنند.
در همین حال محمد اسحاق اتمر، کارشناس امور امنیتی، بر تلاش‌های مشترک در برابر داعش تاکید کرده و میگوید شورای امنیت ملل متحد باید کشورهایی را که به گفته او داعش را آموزش می‌دهند و با آن امکانات فراهم می‌کنند مشخص کند.
اگر واقعاً شورای امنیت در جلسه خود این را مشخص کند که کدام حکومت‌ها، کدام دولت‌ها داعش را حمایت می‌کنند و یا بر از اونها فرصت‌های را مساعد می‌سازند، این کار بهتر و خوبتر خواهد بود. اما در غیر از او، داعش شاخی خراسان میتونه که مردم ملکی را در افغانستان قربانی بگیرن و با می ترتیب ناامنی را در کشورهای آسیای میانه و شرق میانه گسترش بده. اینجا یک همکاری بین کشورها ضرور است.
طالبان ادعا کردند که مراکز آموزشی داعش در خارج از افغانستان و در برخی مناطق پاکستان موقعیت دارند. اما این ادعا از سوی دولت پاکستان رد شده است. قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات متعدد از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی در این کشور انجام شده که در برخی موارد مقامات بلندپایه طالبان را نیز هدف قرار داده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری مرگبار که به تاریخ 11 سپتامبر 2024 در کابل رخ داد و هدف آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بود بر عهده گرفت. این حمله و حملات مشابه که در بیش از 3 سال گذشته تلفات ملکی بر جا گذاشته و مسئولیت آن را داعش پذیرفته، ادعاهای طالبان مبنی بر سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را زیر سوال برده است.
در گزارش شنیدید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه‌ای را در مورد تهدید تروریسم در افغانستان به ویژه تهدید گروه داعش برگزار کند که این نشست روز دوشنبه فردا 10 فوریه دایر خواهد شد. در این مورد با اختر راسخ آقای امور نظامی صحبت تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که این نشست چقدر و چرا برای افغانستان مهم است.
ببین مهم به خاطر گفته میشه که ما گفته میتونیم که وقتی جغرافیا ما نیم قرن در بین جنگ غرب و شرق ما را استعمال ساختن، ما را جغرافیا ما را استعمال کردن، مردم ما را در این جنگ خود اینا هدف قرار دادن و از مردم ما عسکرگیری کردن، مسلح ساختن به نامهای مختلف، داعش، طالب، القاعده و تقریبا 22 گروپ های انواع به نامهای مختلف تحت اینمی چتر اینا ساختن. فقط هدف اساسی جا یک جنگ غرب و شرق است که از جغرافی افغانستان برای زیان رساندن به منطقه و به ابرقدرت های چین و روسیه و همچنان در پلوش ایران و هند اینا را هم در بر میگیره.
اما داعش در افغانستان هم عملات خونین را انجام داده، عملات مرگبار را، امی حال که طالبا هم ادعا میکنن که علیه داعش اینا مبارزه میکنن، اما ما شاید عملات خونین داعش در نقاط مختلف افغانستان بودیم. چقدر داعش تهدیدش جدی است بر افغانستان؟ چقدر داعش به افغانستان خطرناک است؟
ببینید نه تنها داعش بر افغانستان خطرناک است، تمام احزابی که توسط هر استقامت یا هر شبکه استخباراتی که مسلح میشه به خاطر افغانستان و جنگ در افغانستان، این کلش خطرناک است. مفهوم فقط کسی که تفنگ بلند میکنه به خاطر کشتار تفنگ بلند میکنه. داعش جز یکی از دینمی جز از دینمی گروپ های تروریستی است که برای پیشبرد امورات و پلانه های استخبارات پاکستان و غربی ها در این منطقه ساخته شده و این جنگ اینا میخواین این بار تحت عنوان داعش در منطقه پیش ببرن. بنابراین ما 40 سال با نامهای مختلف، با بهانه های مختلف، با بیرقه های مختلف، با شعارهای مختلف اسلامی ما کشته شدیم، ما تباه شدیم و ما ملت ما در بدر و خاک بسر عظمی ادرس شده. بنابراین ما گفته میتونم تا زمانی که ملت افغانستان تفنگ را دور نگذاره و در علیه تفنگ قلم نبردارن، کتاب نبردارن، تحصیلات عالی را نگیرن به خاطر ساختار وطن خود، ما از چنین پروگرام های استخباراتی غربی ها و شرقی ها نجات پیدا نمی کنیم. می خواهیم که افغانستان یک بار دیگه جنگ میدان جنگ ابرقدرت های اقتصادی و نظامی جهان مبدل بکنن.
طالبان میگن که با داعش مبارزه میکنن و داعش چندان تهدید جدی نیست. فکر میکنین که طالبا توانایی مبارزه با داعش دارن با در نظر داشت مثلا بحران اقتصادی در افغانستان یا ای که طالبا را تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته، طالبا میتونن با داعش مبارزه کنن؟
نه خیر، به خاطر نمیتونن که شما میدونید که علیه داعش در وقت خود جمهوریت که ما یک اردوی منظم داشتیم و همچنان در پهلوی اردوی منظم همکاری و کمک اقتصادی و نظامی ناتو را داشتیم، علی و داعش نتانستن مطلق المطلق از بین بردارن. بنان تا زمانی که در این منطقه استخبارات پاکستان ISI فعال باشه، داعش هم سال داعش بسیار در این منطقه دست دراز داشته خواهد باشه و پلانهای خصمانه تحت عنوان تروریسم در این منطقه روز بروز عملی بشود. طالبان بمبارده اینا ناکام هستند، به خاطر یک طرف اینا مسلکی نیستن، از طرف دوم اینها پشتیبانی اقتصادی و استخباراتی قوی جهان ندارن، بلند در بدست خالی در مقابل داعش. بسیار مشکل است که طالبان به تنهایی در این جنگ در این مبارزه موفق شوند.
اختر راسخ آقای امور نظامی بر رادیو آزادی صحبت میکرد و نظرش را در مورد موثریت نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان شریک ساخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیشبینی تازه وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان مبنی بر برفباری، باران و طوفان‌ها در برخی ولایت‌های افغانستان شمار از مردم نگران کرده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در نتیجه رویدادهای طبیعی قبلی سرپناهشان آسیب دیده و در برابر بارندگی‌ها مسئول نیستند. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز گفت که 25 ولایت افغانستان شاهد برفباری های سنگین و ریزش باران های شدید خواهد بود. جزئیات در این گزارش.
نظیفه باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات است که میگوید بخش های از خانش به اثر وقوع زلزله در اکتبر سال 2023 ویران شد، اما توان آبادی دوباره آن را نداشت و همچنان در خانه نیما ویرانش زندگی میکند. وی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
خانه نرکشیده، این دو روز میشه که باران میبار، همی تنش که دیگه دخول ابوهای لطش به این خانه من همه به زلزله بشکسه، همی تا خانه
داره. بسم الله باشنده ولایت غور نیز شکایت مشابه دارد.
ما از توان و قدرت ما نشد که جور بکنیم، همونطور نیم کل کاری بکردیم دیگه، یلا کردیم من دیگه زمین خانه های مردم شده ایمال پیلن هم دیگه در خانه های مردم زندگی میکنیم، بگرانه خود داریم دیگه بلاتی.
آنان ادعا میکنند که توجه لازم به وضعیتشان صورت نگرفته و از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان میخواهند قبل از اینکه بارندگی های زمستان بیشتر برایشان آسیب برساند با آنان به ویژه در قسمت سرپناه کمک کنند. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بروز یک شنبه 21 دل از ریزش برف و باران و بادهای تند در 25 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره تخمین کرده است که بارندگی همراه با بادهای شدید در ولایت های هرات، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردک، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان و پنشیر به وقوع می‌پیوندد. در برخی مناطق مقدار باران بین 15 تا 35 میلی متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده است. با گفته این اداره به شمول سالنگ‌ها امکان بادهای شدید در برخی ولایت‌های مرکزی، جنوبی و غربی وجود دارد که سرعت آن در برخی مناطق در ساعت به 50 تا 80 کیلومتر می‌رسد. مجیب لحاظ کارشناس امور اجتماعی میگوید که دولت‌ها باید برای کمک و رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی امکانات و آمادگی لازم را داشته باشند.
حوادث طبیعی بیشتر اوقات حتی قابل پیش بینی نیست، اما دولت ها و حکومت ها مسئولیت دارند که از قبل برای برخ مسائل آمادگی داشته باشند و برای افراد آسیب پذیر و متضرر به وقت رسیدگی کنند.
وقت بندی رسیدگی وشی
جانان سایق سخنگو و رئیس دفتر روابط عامه اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به تاریخ 13 جنوری در یک مصاحبه خود گفته بود که در بخش مدیریت خطرات طبیعی در زمستان سال جاری پلان را در همانگی با نهادهای مددرسان بین المللی آماده کردند تا در هنگام وقوع حوادث مشترکاً به متضررین کمک کنند. قابل ذکر است که دفتر همانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش به تاریخ 15 جنوری گفت که در نتیجه برفباری های سنگین، باران ها و طوفان ها در مناطق شمال و شرق افغانستان دست کم 10 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که محبوبیت نوشابه های انرژیزا که در میان جوانان در افغانستان افزایش یافته، ای بر سلامتی انسان چی تأثیر را میتونه داشته باشه؟ در گزارش با جوانا، با دکاندارا و با دکتر هم صحبت شده. حتما بشنوین. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوین که سلسله اعتراضات علیه عذاب راست افراطی جرمنی روز شنبه در شهر منشن ادامه یافت. صدها هزار معترض مخالف سیاست های ضد مهاجرتی این عذاب هستند. امید حکیمی موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر میده.
تظاهرات منشن مهمترین رویداد این هفته در سلسله اعتراضات علیه فعالیت ها و نفوذ احزاب راست افراطی در شهرهای مختلف جرمنی بود. پس از تظاهرات حدود 160 هزار نفر در برلین پایتخت جرمنی در هفته گذشته، بیش از 250 هزار نفر روز شنبه به جاده های منشن برآمدند و علیه سیاست های این احزاب شعار سر دادند. سازماندهندگان تظاهرات مدعی‌اند که دست کم 320 هزار نفر در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند. سلسله این تظاهرات با شعار دموکراسی به شما نیاز دارد دو هفته قبل از انتخابات پارلمانی جرمنی آغاز شد. این انتخابات با نگرانی‌های همراه است که ممکن در جریان آن شمار کرسی‌های حزب راست افراطی به نام آلترناتیو فار دوچلند یا AfD در پارلمان جرمنی افزایش یابد. حکومت ائتلافی چپ میانه به رهبری اولاف شولتز بیش از یک ماه پیش پس از خروج حزب دموکراتی آزاد یا AfD از ائتلاف سه جانبه و برکناری وزیر مالیه این حزب از سمت خود سقوط کرد. بنابراین در جرمنی انتخابات زودهنگام اعلام شد. نظرسنجی ها در جرمنی نشان می دهد که حزب AfD احتمالاً با کسب 19% یارا پس از حزب تحت رهبری فریدریش مرتز در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. سازمان استخبارات داخلی جرمنی که به عنوان دفتر حفاظت از قانون اساسی نیز شناخته می شود، حزب AfD را به عنوان یک سازمان راست افراطی تحت نظارت قرار داده است. این حزب در سال 2013 به عنوان یک گروه ضد اتحادیه اروپا تأسیس شد، اما بعداً با سیاست‌های ضد مهاجرتی روی آورد. پیشینه سیاسی 11 ساله این حزب به ویژه در ایالت‌هایی که قبل از اتحاد مجدد جرمنی شرقی و غربی بخشی از جرمنی شرقی کمونیستی سابق بودند قوی است. پارلمان جرمنی یا بوندستاگ به تاریخ 12 ماه در لایحه جنجالی احزاب محافظه‌کار را که خواستار وضع محدودیت بر روند مهاجرت به این کشور شده بود رد کرد. حزب AfD از عدم محبوبیت دولت ائتلافی اولاف شولتز استفاده کرده و در ماه‌های اخیر در انتخابات ایالتی به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان روز شنبه به عام احزاب سیاسی هشدار دادند که با حزب AfD همکاری نکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شماره از مردم یا جوانان گفتند که مصرف نوشابه های انرژیزا در میان جوانان افغانستان محبوبیت بیشتر پیدا کرده. شماره از جوانان برادیو زادی گفتند که حتی به نوشیدن ای نوشیدنی های انرژیزا عادت هم کردند. دکترها هشدار میتن که استفاده دوامدار از این نوشابه ها به صحت آسیب میرسانه و حتی سبب سکته مغزی و امراض قلبی هم شده میتونه. جزئیات دیگه گزارش.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس جوان 25 ساله از مزار شریف میگوید که 3 سال از روزانه یکوتی نوشابه انرژیزا می نوشد. او میافزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه می دهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، زیر نزدیک ما میفهمیم به صحت ضرر داره، لیکن این برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژی زا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدن متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم، تا جای توان دیگه کوشش میکنم از نوشیدنی یا از نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روزی روزانه یک دانه زیره نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگرت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، من تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخورن، فردا فکر ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند با وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکته های مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه های انرژیزا در رسانه های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران را اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه های انرژیزا در کاهش استفاده آن موثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولا از نوشابه های انرژیزا استفاده میکنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه های طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کند. گفتنی است که در بیشتر کشورها ممنوعیت یا محدودیت ها بر فروش نوشابه های انرژیزا برای افراد زیر سن 18 سال وجود دارد، اما در افغانستان فروش این محصولات به شکل گسترده برای همه قابل دسترس است.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست، فقط همین میشنسته مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده، فقط مالیات میشنسته، ککس میشنسته و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. زمین ها زیاد هست، ما نمیگیم زمین نیست، مهمان میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم، بدن تقسیم کن به مردم. همین اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم، خیلی خیلی. خب همه ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن دشت بهش بدن، نمیدن. اول ما خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم، وقت من چجوری بیان دیگه.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما میرا امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خودت تضمین کنه و هم خانه 1000 برای شما هوشور بده؟